بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب در جلسه گذشته تعریف فقه نظام رو عرض کردیم و گفتیم حالا مقصود ما از فقه نظام چیه؟ مقصود ما اون فقهی است که نتیجه این فقه استخراج مکتب اسلام در یکی از حوزه‌های زندگی اجتماعی بشر باشه. و عرض کردیم که مکتب توی فرایند تمدن سازی کجای کار قرار میگیره؟ حالا طبق بیانی که بعضی از بزرگان مثل های عرافی دارن، یک فرایند سه مرحله ای رو تصویر میکنن. حالا ما اگر همون فرایند سه مرحله ای رو ملاک عمل و ملاک بحث قرار بدیم، مکتب در مرحله دوم واقع میشه. و ما وقتی از فقه نظام صحبت میکنیم، منظور اون فقهی است که به استخراج مکتب کمک میکنه. خب در اینجا یک سوالی رو بعضی‌ها مطرح کردن که آیا اساساً تعبیر فقه نظام تعبیر درستی هست یا نیست؟ و اشکالی رو مطرح کردن که اون اشکال خلاصش اینه که فقه طبق تعریفی که ازش ارائه شده عبارت است از علم به احکام شرعیه فرعیه با توجه به ادله، عن ادلتها التفصیلیه. این تعریف معروف فقه. فقه علم به حکم است. حکم حقیقتش امر اعتباری است. حقیقت حکم این است که امر اعتباری است و در عالم واقع وجود نداره، بلکه در وعاء اعتبار موجوده. در حالی که نظام یک امر عینی خارجیه. چجوری و چگونه فقه میتواند به نظام مرتبط بشه؟ چون فقه علم به احکام است، در حالی که نظام یه امر عینی خارجیه. چجور فقه میتواند نظام ساز باشد؟ اگر منظور شما از نظام اون معنای اول باشه، یعنی منظومه سازی، خب بله، فقه میتواند یک منظومه رو ایجاد کند. بستگی به نگرش فقیه داره، بستگی به تقسیم بندی موضوعات توسط فقیه داره. اما نظام به معنای اون عینیت خارجی تمدنی، این امر واقعی است. فقه چطور میتونه نظام ساز باشه؟ و به تعبیر دیگر، فقه نظام چه جور اضافه است؟ چون اضافه انواع اقسام داره. اضافه گاهی اضافه موصوف به صفته، گاهی اضافه فاعل به مفعوله، گاهی اضافه به تقدیر من هست، گاهی به تقدیر لامه، گاهی به تقدیر فی هست. این اضافه چه جور اضافه ایست فقه نظام؟ خب اینجا چند تا جواب، در واقع دو تا جواب به این اشکال داده میشه که مقدار فضای بحث روشن تر بشه. اول جواب نقضی میدیم، بعدم جواب حلی. جواب نقضی ما اینه که ما در همین فقه سنتی خودمون تعابیری داریم که همین اشکال بهش وارده، مثل فقه اطعمه و اشربه. مگر اطعمه و اشربه وجودات خارجی و عینی نیستن؟ مگر امور موجود در وعاء حقیقت نیستن؟ فقه هم که علم به احکامه، چجوری فقه اضافه شد به اطعمه و اشربه؟ شما به جای اطعمه و اشربه نظام بذار. این جواب نقضی. جواب حلی که مقدار کار رو برای ما روشن میکنه و فضا رو بازتر میکنه این است که بله، درسته، فقه علم به حکم است، این روشنه. اما حکم دو جوره، ما یک حکم تکلیفی داریم و یک حکم وضعی. اگر حکم ما حکم تکلیفی باشه، متعلق حکم تکلیفی همواره فعل است. چرا؟ چون حکم تکلیفی از مقوله زجر و بعث و زجره. بعث و زجر تعلق نمیگیرد الا به فعل اختیاری انسان، ولذا در فقه دیدید در موارد متعدد جایی که امر دائره بین اختیار و غیر اختیاره، وقتی بعث و زجر تعلق میگیره میگن حسه اختیاری مد نظره. مثلا ما یه بحثی در حرمت غیبت داریم، آیا حرمت غیبت مربوط به استماع غیبته یا در سماع غیبت هم هست، یا حرمت موسیقی مربوط به استماع یا مربوط به سماع هم هست. سماع اینه که به گوش میخوره بدون اختیار، استماع اینه که شخص با میل و رغبت و اختیار خودش گوش میده. یا فقها گفتن که اون چه که حرامه استماع نه سماع. چرا؟ چون متعلق احکام افعال است، اون هم افعال اختیاری، ولی متعلق این افعال اعیان خارجی است. یعنی افعال ما تعلق به اعیان خارجی میگیره. پس فقه علم به حکم است و حکم ابتداعا متعلق به فعله، ولی با واسطه متعلق به عین خارجی میشه. در واقع اگر
متعلق
امور خارجی، آره امور عینی خارجی،
خود فعل باشه
اگه امور عینی نیست، فعل حالا از مقوله ایجاده، یعنی چی؟ داری ایجاد میکنه
عالم عین،
یا یه جایی من از ایجاده، بله خود اونم در عالم عین داره ایجاد میشه دیگه. شرب، بله یه امریست که در عالم این داره ایجاد میشه. منتها حالا وقتی میگیم یحرم و شرب الخمر، ممکنه شربی نباشه اصلا، حرمت تعلق گرفته به مفهوم شرب نه به واقع خارجی. شربی که هنوز نیست، در واقع میخواد ما رو از ایجاد شرب منع کنه. اما نسبت به اون شراب دیگه، خب روشن شراب عین خارجیه، پس حرمت تعلق گرفت به عین خارجی، لذا میگیم شراب حرام است. ما علم با حکم شراب پیدا کردیم، این چه اشکالی است که احکام امور اعتباری است، چجوری میخواد به امور خارجی تعلق بگیره؟ خب در حرمت شراب شما چی میگید؟ میگید حرام است شرب شراب. اگر حکم وضعی باشد که روشنه اصلا متعلقش ابتداعا عین خارجی، احکام وضعی مثل نجاست، نجاست دم، دم این خارجیه دیگه، نجاست متعلق شده به این، تعلق گرفته به این خارجی، پس در هر صورت متعلق حکم از اموری است که از خلاصه امور خارجیه و
متعلق
نه در حکم وضعی، در حکم وضعی خود متعلقش از امور خارجی و عینی است.
در هر صورت به اعیان خارجیه میخوره.
بله در مورد فقه نظام هم ما به دنبال علم به یکی از این دو چیز هستیم، یا به دنبال علم به حکم تکلیفی یا علم به حکم وضعی. یه سومی هم وجود داره که اون سومی ترکیبی است از حکم تکلیفی و وضعی که بابش میگیم نظریه اسلام. در یک موضوع خاص مثل اقتصاد، مثلا ما در علم اقتصاد دنبال این هستیم که ببینیم نظریه اسلام در اقتصاد اسلامی چیست. وقتی میگیم نظریه اسلام چیست، یعنی آیا اسلام اقتصاد دولتی رو قائله یا اقتصاد خصوصی رو یا ترکیبی از این دو. خب این ترکیبیست، این نظریه ترکیبیست از مجموعه از احکام تکلیفی و وضعی. علاوه بر وقتی میگیم نظریه، نظریه چیز سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی نیست، ترکیب ایناست. پس ما در فقه نظام هم دنبال کشف حکمیم، اما تفاوتی که در فقه نظام با فقه فرد هست یک کلمه است، و اونی که در اینجا متعلق حکم تکلیف مکلف کلان است. که اینو بعدا ما مفصل توضیح میدیم، یعنی جامعه به حیث جمعی آن، جامعه به حیث جمعی آن. یعنی چه جامعه به حیث جمعی آن؟ یعنی ما یه وقت هست افراد جامعه رو به عنوان آحاد مثل عام استقراقی میبینیم، اینجا هر کس تکلیف مربوط به خودش رو داره. یه وقت هست یک تکالیفی است که اینا متعلق به مجموعه افراد جامعه است، نه تک تک افراد. اینجا ما جامعه رو یک مکلف کلان میبینیم، جامعه تکالیفی به دوش داره. حالا ادلهش رو بعدن انشاءالله عرض میکنیم.
اینجا به جای این که شما بفرمایید که تکلیفش این مکلف جای فرد جامعه به حیث جمعیشه، خب این یک عبارتیه، یا مکلف کلانه، بهتر نیست از عبارت شخصیت حقیقی در مقابل شخصیت حقیقی استفاده بکنید؟ یعنی مثلا توی فردی ما مکلفمون شخصیت حقیقیه، اینجا علاوه بر شخصیت حقیقی، چون شخصیت های حقیقی هم ممکنه توی فقه نظام چیز پیدا بکنه، تکلیف پیدا کنه، شخصیت های حقوقی هم هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شرکت ها، یعنی چی؟ یعنی مثلا نهاد ها، یعنی چی؟ یعنی خود دولت، یعنی این مجموعه های جمعی که این شخصیت حقوقی پیدا کنن. به نظرم این هم هیچ در واقع نیاز به این نداره که ما خودمون رو درگیر چالش این بکنیم که آیا شخصیت حقوقی در فقه ما پذیرفته شده هست یا نیست، چون میتونه یه جامعه انتزاعی باشه. یعنی در پایین ترین حد از پذیرش شخصیت حقوقی که یک جامعه انتزاعیه باز به کار ما میاد و این یه
فرض کنم که
بهتری بهش
میاد. ببینید شخصیت حقوقی نسبتش با مکلف کلان که الان محل بحث ما هست نسبت عام خاص منوجه، دقیقاً اون نیست که محل بحث ماست، چون بعضی از شخصیت‌های حقوقی هستن یا اصلا محل تکلیف واقع نمیشه. مثل مسجد، مسجد شخصیت حقوقی.
چرا اینجا ما تو فقه کلان اتفاقا می‌خوایم به مسجد حکم بدیم؟
نه، گاهی بعضی از مساجد، نه توی فقه کلان ما نمیخوایم الزاما به شخصیت حقوقی حکم کنیم. گاهی یه شخصیت حقوقی حکم خرد و حکم جزئی برش بار میشه، مثلا تنجیس مسجد حرامه یا تطهیر مسجد واجبه. حتی اینا متوجه مکلفینه نه متوجه مسجد. مسجد مالک میشود، حکم مسجد مال مسجد.
این که شخصیت حقوقی چه آثار کلی میتونه داشته باشه حق شماست، ما با همه آثارش کار نداریم.
ها با کدوم آثارش کار داریم؟
ما همون که قابلیت تخاطب پیدا بکنه که همون جامعه انتزاعی هم براش کافیه.
نه ببینید این نیست، ما صرفا این که قابلیت تخاطب برای ما کافی نیست، ما حکمی رو میخواییم بحث بکنیم که شأن امام است یا مکلف کلان. مکلف کلان یعنی مجموعه جامعه. حالا این بحثش رو بعدن توضیح میدم. بعضی ها ممکنه اصلا این مکلف کلان رو قبول نکنن و اون هویت اجتماعی رو برای جامعه نپذیرن. ما با اونا هم مشکلی نداریم، میگه خب این تکلیف امامه، تکلیف حاکم جامعه است. ما دنبال اون تکالیفی هستیم که این تکالیف برای کلیت جامعه نداره. عرض کردم نمیگم شخصیت حقوقی غلطه، متوجه خودم شخصیت حقوقی نسبتش عام خاص منوج با اون چیزی که ما مد نظرم، چون شخصیت حقوقی وقتی بگی خیلی چیزای دیگر هم شامل میشه که اونا مد نظر ما نیست. نه کار نداری، اصلا ملکیت مسجد محل بحث ما نیست.
نمیخواید
شرکت ها
رو هم بهشون
چیز بدید؟ نمیخواید شرکت ها از اون حیثی که
نه مجموعی از مکلفین، بلکه به عنوان
شخصیت. نه، شرکت ها احکامشون متفاوته، بعضی احکامشون احکام جزئیه. مثلا فرض کنید حیل ربا برای یه شرکت در مواجهه با یک نظام اقتصادی غربی جایزه یا نه؟ ممکنه بگیم جایزه.
با شخصیت،
ولی شخصیت حقوقی رو فرد میبینیم. ببینید در فقه نظام حیل ربا ممنوعه، در فقه نظام حیل ربا ممنوعه، ولی در فقه فردی حیل ربا جائزه. شما به این شخصیت حقوقی، یه شرکتیه، دو نفر با هم یه شرکت را انداختن توی اروپا، با یه بانکی میخوام برن مواجهه بکنن، بانک اینا رو داره میندازه به ورطه ربا، از ما سوال میکنن آقا ما میتوانیم هیئت ربا رو به کار ببندیم یا نه؟ ما به اون شرکت میگیم بله میتونیم. چرا؟ چون شما با مناسبات فقه فردی مورد ارزیابی قرار میگیرید در مواجهه با نظامتون. اما یه وقت هست از ما سوال میکنن ما این نظامی داریم میخوام توش هیئت ربا رو نهادینه بکنیم، میگیم نمیشه، ممنوعه. اینجا ببینید تکلیف تکلیف کلانه یا تکلیف فرده. حالا فرد گاهی شخصیت حقیقی است، گاهی حقوقی. نظام کلان هم گاهی حقیقی گاهی حقوقی. لذا اون چیزی که برای ما مهمه حقیقی و حقوقیش نیست، خرد و کلان بودنش ملاکه، جزئی و کلی بودنش ملاکه. خب حالا
در واقع طرف این قسمه و شما بفرمایید، یعنی یه جایی که شخصیت حقوقی باشه کلان نباشه.
گفتم دیگه، الان یه شرکت تو اروپا یه نفر تأسیس کرده، شرکت حقوقی، از ما سوال میکنه میگه آقا من شرکتم میتونه هیئت ربا رو به کار ببنده در مواجهه با یک نظام اقتصادی منحط غربی؟ میگیم بله میتونه.
اونجا شخصیت حقوقی فردیه میگه، شما وقتی مثلا نگاه بدید رئیس اداره است، این رئیس اداره به مسابقه رئیس اداره با وظیفه بودن شخصیت حقوقی، شخصیت
این شخصیت حقوقی به خودی خود
اون ورش رو شما باید دیگه
الان بسازید. نه، اینی که حکم شخصیت حقوقی کی باید اجرا کنه یه حرفه، اینی که اون کسی که مکلف اینه کیه یه حرف دیگه است. مثلا فرض کن وسط این تکلیف رئیس عوض شد، رئیس جدید نمیگه که آقا برعهده همون قبلی است که بقیهش هم خودش انجام میده، که میگه به خاطر اینکه مکلف شخصیت حقوقی بود حالا نظام ایران منطبق شده به من. من میخوام بگم که اتفاقا تو فقه کلام چون نمیخوایم با مجموعه ها صحبت بکنیم، اگر از ادبیات شخصیت حقوقی استفاده بکنیم خیلی برامون دستاورد داره.
ببینید حالا هرچی که دستاورد داره که ما الزام نداریم، و اگه غلط باشه که نمیتونیم بالا برای دستاورد.
بچه
غلط بودنش اینه، ببینید در مکلف خرد ما در واقع با نظام به معنی سیستم مواجه نیستیم، با فردی که مواجهه با یک سیستم است روبرو هستیم. اما در مکلف کلان ما با خود سیستم داریم حرف میزنیم. شخصیت حقوقی گاهی خودش یک جزئی از سیستمه. یه وقت از شخصیت‌های حقوقی رو داریم ملاک قرار میدیم، یعنی میگیم شرکت‌ها در نظام اسلامی موظفن این کارو بکنن. این میشه فقه کلام. وقتی ها اومد دیگه چرا بگیم شرکت‌ها؟ خب فردها هم همینطورن. دیگه حکم مختص به شخصیت حقوقی نمیشه، شخصیت حقیقی هم همینجوره. وقتی جمع مخاطب قرار گرفت، چه این جمع شخصیت حقوقی باشه چه شخصیت حقیقی، چه ترکیبی از این دو، ما در فقه کلان جمع رو مخاطب قرار میدیم. ببینید مائز و نقطه افتراق بین حکم فقه نظام و فقه فردی اینه که جمع مخاطب است یا فرد، سیستم مخاطب است یا جزئی از سیستم. اما تفاوت بین شخصیت حقیقی و حقوقی این نیست که شخصیت حقیقی خودش سیستم نیست، خودش میتونه شخصیت حقوقی خودش میتونه جزئی از سیستم باشه.
مثلا دقیقاً همینجا وقتی که شما یک جمع رو مورد مخاطب قرار میدید، آیا مثل وقتی که تو فقه فردی یک جمع رو مورد تخاطب قرار میدادیم و این حکم انحلال به افراد پیدا میکرد، انحلال به افراد پیدا میکنی یا نمیکنی؟ دو حالت یا میگید که انحلال به افراد
اینو حالا ما میگیم اجازه بده اینو بهش برسیم. نه انحلال پیدا نمی کنه.
خب اگه انحلال پیدا نکنه
یعنی
نیاز به جامعه انتزاعی دارید. این جامعه
حالا اینکه انتزاعیه یا ببینید ممکنه مکلف کلان همیشه خودش حقوقی باشه، من اینو منکر نیستم که آقای شاهبادی هم اینجا نوشته. ببینید ممکنه مکلف کلان یا اون جامعه خودش یک شخصیت حقوقی باشه، اب نداره. اما این که ما بگیم موضوع در فقه کلان همیشه شخصیت حقوقی است، این مطابق حرف ما نیست. بله بله مکلف کلان شخصیت حقوقی است، این یه حرفه. این که بگیم در فقه کلان همواره موضوع شخصیت های حقوقی هستن، این حرف دومه. این دومیش غلطه. ردش به اینه که نه، گاهی ما یه حکمی رو برای یه شرکت خاص داریم،
شرکت خاص هم شخصیت حقوقیه.
خب دیدم هر حکمی که متعلق به شخصیت حقوقی شد نمیشه حکم کلان و مکلف نمیشه مکلف کلان. بله مکلف کلان شخصیت حقوقی هست.
که هر تکلیفی که برای شخصیت حقوقی تعیین شود از احکام فقه کلان نیست. گزاره شما اینه. این با حرف بنده هیچ منافاتی نداره. شما باید این رو بگید که ما در فقه کلان حکمی داریم که ما در واقع مخاطب شخصیت حقوقی نیست. اگر اینو بگید که خب باز میشه فقه فردی، یعنی حرف بنده به نظرم بد نشده.
میشه از یه حکمی در فقه کلان ما احکام فردی هم برداریم؟ این در نتیجه این حکمی که در فقه کلان هست سیستم یه تکالیفی داره، افرادم به تبع این حکم فقه کلان یه تکلیفی دارن.
ممکنه این در بیاره. چرا؟ ممکنه اینم داریم. بله چرا؟ بالاخره وقتی میبینیم سیستم این تکلیف رو داره، افراد هم باید زمینه سازی برای اون تکلیف سیستم و تکلیف کلی اجتماعی داشته باشه. خب آقای تهرانی نوشتن که شخصیت حقوقی امر اعتباری است در حالی که جامعه در مبنای آیه عراقی امر اعتباری نیست. درسته فرمایششون. من حالا نخواستم بحث رو منحصر کنم به مبنای آقای عراقی. بله یک مبنایی که جامعه امر حقیقی است در موضع و موقع تعلق تکلیف، ولو در بحث‌های فلسفی جامعه رو مثلا امر انتزاعی بدونن، ولی در لحظه تعلق تکلیف و از این حیث امر حقیقیه. حالا اینو اجازه بدید بعداً بهش برسیم. اجمالا ما شواهدی از ادله داریم که اشخاص غیر از تکالیف فردی تکالیف اجتماعی هم دارن. یکی از شواهدش مثلا محاسبه اجتماعی. قرآن میگه که و ترا کل امتن جافیه کل امتن تدعا الى کتابا. هر امتی یک کتابی داره. الیوم تجزون بما کنتم تعملون. امروز هر امتی بر اساس عملش مجازات میشه. خب اگر ما فقط فقه موفق فردی باشه دیگه عمل اجتماعی و مجازات اجتماعی معنا نداره. معلوم میشه ما غیر از تکالیف فردی تکالیف اجتماعی هم داریم. بر اساس تکالیف اجتماعی مورد مؤاخذه قرار میگیریم که امت به تکالیف اجتماعیش عمل کرد یا نکرد.
عقوبت اخرویش چجوری قابل تسهیل امت به مثلا چون دنیاویش که قابل فرضه. من اون آیه را به نمت امت چون عقوبت چون اینجور چون بحثی هایی که جامعه داره تکلیف همیشه هایی بعد اما اینکه دقیقا به چه با علال خوزای شما بگیم دو شفت حقوقی هم لزومن به عبارت آم خواست من وجه باشه. عقوبت دنیاویش هم که روشنه. این شما اگر یک امتی به تکالیفش عمل نکنه نمیدونم الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم و بعد این در یک بستگی از شرط زیست میکنه و زندگی میکنه همه افراد جامعه و آحاد جامعه از امام معصومش تا از ناشخصش در اینجا مصابن روشن. اما در قیامت چجوری این تصویر میشه؟ یعنی الان شما آیات قرآن داره تصویر رو میبره تو اون ور، اما اون چیزی که ما الان مرادمون تصویر این وریشه. اینجا ممکنه من به چه کسی من به عنوان یک فرد به مسابه یعنی فرد و من یعنی عضو و من الاعضاء المجتمع یا نه شب یعنی کی قرار مصاب باشه در برابر این
کل جامعه مصابه؟
خب نه کل جامعه که ما عبارتی داریم فرد بسیم یعنی این انحلال این
حکم برمارد نفش حالا میبینید چه جوری ولی واقعا سریع قرآنیه دیگه کل امتن تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. حالا شما میگه تو دنیا دیدیم تو آخرت چه جوری؟ آخرت شو که همین
ندید آخرت شو همین دیگه آخرت با تمام مردم سختی میکشن گرفت و میکشن و برای دنیا باید که چیزشو برس یا نه همین نجا من نظر به نظر من خیلی روی فکر کردم کسانی که تو این تحریم ها واقعا مشکل پیدا کردن کسانی که مردن یعنی کسانی سختی کشیدن
بدن. خب حالا ما خیلی از بحث دور نشیم. ما میخواستیم این ترکیب فقه نظام رو توضیح بدیم که بالاخره این فقه که علم به حکمه حکمم که امر اعتباریه چجوری میخواد به نظام که امر عینیه وصل بشه. عرض کردیم ما در فقه نظام دنبال همون علم به حکمیم منتها حکم مکلف کلان. حالا اینو بعدن توضیح میدیم که این تصویرش دقیقا چیه. آیا این حکم انحلال پیدا میکنه نمیکنه؟ اینکه حالا میفرمان مجازات چون چه جوری اینا همش بعد بدن توضیح داده بشه. فعلا ادعا رو بگیم. ادعای ما اینه
آقا به اون معنی فقه نظام که مکتب سازی بود.
حالا الان توضیح میدم به اون میرسیم. یعنی جامعه با حیث جمعی خودش یه تکالیفی داره، مثلا وجوب اطاعت از ولی فقیه در نظام سیاسی. جامعه باید همراهی کنه باید با ولی فقیه، جامعه باید با فقیه یا با امام، با امام باید همراهی بکنه، حالا فقیه هم به عنوان جانشین امام. یا وجوب رعایت عدالت در توزیع منابع در نظام اقتصادی. میگیم جامعه باید منابع را عادلانه توزیع کند، منابع در اقتصاد، توی از کنم اقتصاد رو شهید صد پنج مرحله میکنن. اون مرحله اولش توزیع اولیه است، منابع در اون توزیع اولیه باید عادلانه توزیع بشه. خب این یک حکم در واقع شرعی است مربوط به نظام اقتصادی که این ناظر به مکلف کلانه. حکم وضعی بخوام مثال بزنم، مثل تعلق خمس به معادن مثل نفت. خمس رو حالا اینکه آیا حکم وضعی یا حکم تکلیفی محل بحثه، ولی یک نظر که به نظر نظر درستی اینه که خمس هم حکم تکلیفی است هم وضعی، چون هم بخشی از مال ملک امام میشه، از این حیث حکم وضعیه، از این حیث که وجوب پرداخت داره حکم تکلیفیه. خب ما میگیم آقا خمس، آقا معادن خمس داره، چه فرقی میکنه نفت با بقیه معادن؟ یک پنجم نفت، نفت ملت ایران مال حوزه‌های علمی است که متأسفانه نمیدن، و نیمی از این مال ساداته. میدونید 10% نفت ایران مال سادات، البته سادات فقیر، اونا که ثروتمندن، 10% نفت ایران مال سادات فقیره، داده میشه داده نمیشه. این حکم وضعی در واقع نظام اقتصادی و در نسبت به مکلف کلان. خب حالا این دو حکم میتونن مکتب اسلام رو در نظام اقتصادی و نظام سیاسی و در انفال کشف کنن، یعنی کمک کنن به کشف مکتب اسلام. که شما پرسیدید نظام من مکتب چه نسبتی با این احکام داره، این احکام یعنی کشف این احکام ما رو به مکتب اسلام میرسونه. مکتب اسلام در معادن اینه که معادن یک پنجمش مربوط به رهبری دینیه و در واقع به عنوان خمس باید در اختیار رهبر جامعه دینی قرار بگیره. خب البته حالا بعضی از این احکام هم برای فرد قابل پیاده شدن است، هم برای نظام و برای جامعه. اینو باید عرض میکنیم که احکام کلان دو جوره، بعضی فقط مال مکلف کلانه، بعضیاش هم برای مکلف کلانه هم برای مکلف خرد. مثلا در خمس معادن ممکنه شما به این برسید که خب این هم برای مکلف خرده هم برای مکلف کلان، یعنی یه فردی هم که معدنی داره اونم خمس باید بده، یه چیزی هم که متعلق به کل ساختاره و در اختیار خود حاکمیته اون هم خمس داره به صورت جداگان. خب بنابر این جمله آخر این که حکم کلان گاهی اوقات فقط مال مکلف کلانه، گاهی اوقات نه، هم برای مکلف کلانه هم برای مکلف خود، برای هر دو هست.
بعدش مثالی که تطبیق دادید خمس،
تو خمس
الان یه بار دیگه میشه مثال تطبیق
بدیم؟ تو خمس مثال این بود که یه وقت یه کسی معدن داره برای خودش، فردیه، معدن فردیه، مالک معدنی، خب خمس بهش واجبه، به عنوان یک فرد واجب خمس بپردازه. یه وقت هست که معادنی که اینا ملی است و در اختیار خود حاکمیت، مثل نفت، اینجا میگیم حاکمیت باید خمسشو بپردازه. چی از کجا اومد؟
تمامش اصلا قبلا بوده مال امام، دیگه الان بحث ثانوی از این که الان این خمسش مال امام میشه نمیشه.
حالا ببینید امام یه وقت از خودش داره استخراج میکنه، یه وقت از شرکت ملی نفت که اون یه شخصیت حقوقیه برای خودش، خودش داره استخراج میکنه، همش دست خودشه، اونا فرضی خودش استخراج نمیکنه،
اونم طولاً در ید امام دیگه تفاوتی
نمیکنه. حالا بعد دید واقعا هست یا نیست؟ نه بعد واقعا هست یا نیست؟ واقعا نیست، طولاً در ید امام اسمن ممکنه باشه ولی حقیقتا نیست، در ید امام نیست، یعنی اون میره به شیوه های دیگری که تو مجلس و جای دیگه، مگر که امام خودش بیاد بگه من از حق خودم گذشتم و اینو در اختیار قانونگذار گذاشتم که بیا توضیح بکنه. ولی اگر امام نگذره از حق خودش، این حقی است که باید بیا توی مجرای خاصی از این نمیشه.
از اون ما به کلش میگیم فقه نظام یا نه باز هم ما اون تفکیک رو داریم، یعنی حتی در واقع به قول شما مثلا احکامی که تو فقه نظام حاصل میشه که موجب که منحل میشه به افراد و افراد باید انجام بدن که احتمالاً تضاهمهایی با اون فقه قبل از کشف فقه نظام داره و احکام جدیدی ایجاد میکنه، باز هم اونجا این تفکیک رو حاصل میکنیم یا نه میگیم آقا اصلا اون فقه فردی بعد از ایجاد فقه نظام عملا اصلا زیر مجموعه فقه نظام و به کل این مجموعه میگیم فقه نظام دیگه؟
نه ببینید، فقه نظام فقه مکلف کلان، ما به این میگیم فقه نظام. اون حکم فقه فردی که حالا چه بسا اون جداست دیگه، اون حکم فقه فردی میگیم.
پیروی جامعه از امام،
جامعه به ماه و جامعه، یعنی یک نفر به تنهایی اگر پیروی بکنه و کل جامعه حمایت نکنن تکلیف عمل نشده. این تکلیف تکلیف اجتماعیه، یعنی کل جامعه باید بیاد پای کار تا اون تکلیف عمل بشه. از یه عده بیان یه عده نیان میگیم این جامعه جامعه عاصی است، جامعه‌ای که از امیرالمؤمنین تمرد کرد. اگر شما نپذیری مکلف کلانو میگی انحلال پیدا میکنه، اگر پذیرفتی میگی این جمع اسیان کردن، میگی مردم کوفه امیرالمومنین رو تنها گذاشتن و اسیان کردن، امت علی امت ظالمی بود،
قوم
تکذیب کرد. بله،
حالا اینکه قوم میشه اکثریت قوم، همه قوم مثلا 5 نفر تکذیب کردن ولی اکثریت مثلا اون همراه شدن، اینجا هم کذبت نمیگیره؟
نه، اگه اکثریت همراه بشن اینجا قوم اطاعت کرده.
یعنی لازمه همه قوم
باشن؟ نه، لازمه همه باشن، باید یه حدی که اون اهداف و مقاصد امام محقق بشه. حالا این مثال ها ممکنه توش مناقشاتی باشه، مثال ها جای انقلت و قلت داره، تا کلیت بحث
در افسجان. یه سوال دیگر من کچه بفهم، توی وجوب هایی که الان میگیم که بالا این کلمه شو از ذهنم این پریده هیدان فکر میکنم به ذهنم نمیاد چند دقیقه است که آقا فلان توی مثلا فرض کنم توی بحث کفن و دفن میت چی میگفتن؟
واجب کفایی رو میگیم.
تو وجوبهای کفایی هم الان مخاطب ما میگیم جامعه است، میگیم اگه این مرد بمونه رو زمین همه جامعه مخاطبن، یعنی همین الان هم
در واجب اینو حالا باز فرق اینو هم عرض میکنه. واجب کفایی اونه که به گردن همه است ولی با انجام یک نفر از گردن بقیه ساقط میشه.
بله بله.
اما این حکمی که ما در فقه نظام اجتماعی میگیم اصلا با یک نفر قابل اجرا نیست، قابل انجام نیست اصلا. این اموری است که باید همه بیان پای کار، یا معظم جامعه باید بیان پای کار. مثلا عدالت در توزیع منابع در نظام اسلامی، این با اون کفن و دفن میت تفاوتش خیلی روشنه. این کفن و دفن میت یه نفر اگه انجام داد از گردن بقیه ساقط، اما عدالت در توزیع منابع تو نظام اسلامی اصلا یه نفر نمیتونه انجام بده، باید همه مردم دست به دست هم بدن به این عدالت تن بدن، یه حاکمی رو در رأس قرار بدن یا حمایت کنن که اون حاکم به مدد مردم بتونه این کار رو انجام بده. این تکلیف اجتماعی. لذا قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم باید بیان قیام به عدالت کنن. اگه مردم نیان عدالت محقق نمیشه، حاکم به تنهایی نمیتونه، مردم هم به تنهایی، گروه های مردم به تنهایی هم نمیتونن، باید همه جامعه همراهی بکنه تا این عدالت ورزی تو جامعه اتفاق بیفته.
راستش فرمایید مخاطب کلانه نظام، ولی خیلی جاها مخاطب خودمون امامه، امام مخاطب کلانه میگه.
امام و مأموم با همن، امام به تنهایی، اون تکالیفی که مال فرد امامه اینا رو باش بهش نمیگیم.
فرد یا نبی این کارو بکنه.
خب اون مواردی که حالا اینا رو بعد عرض می‌کنم، اینا رو همه رو تفکیک می‌کنم. اون مواردی که به پیامبر داده تکلیفی داره صادر میشه که مربوط به شخص اوست، این فقه فردی، مثلا من اللیل فتحجت بهی نافله لک، مال شخص پیغمبره. اما یه وقت یه چیزایی است که مال امت داره به پیغمبر میگه، مثلا یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا مثلا قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمن امثال اینا. اینها چون تکلیف تکلیف جامعه است، پیغمبر به عنوان مرآت جمع مورد خطاب خدا قرار گرفته. اینجا تکلیف تکلیف اجتماعیه.
بلغ ما
اون این فردی. این پیغمبر تو. حالا اگه به ماها و امام باشه یعنی باز تکلیف تکلیف اجتماعی میشه و شخصیت کلان من. من ببینید اجازه بدید اینو بعدن توضیح میدیم. من الان با یک تصور اجمالی از شخصیت کلان میخوام تفاوت فقه فردی با فقه کلان رو برای حل اون شبهه جواب بدم بریم جلو، بعد اینو مفصل صحبت میکنیم.
استاد اینا ما فهمیدیم که مکلف کلان اینجا جایگاهش چیه، ولی این تفاوت فقه فردی با فقه در واقع نظام توی تعلق احکام فردی که تو فقه نظام مطرح میشه متعین نشده. برخلاف شما تو فقه نظام احکام فردی داری، اینجا یا تفاوتی نمیکنه؟ یعنی من اینکه اینجا توی فقه نظام هستم، توی مثلا کشوری هستم با مثلا فقه نظام داره اداره میشه، با کشوری که فقه نظام نیست، احکام فردی تفاوتی نمیکنه؟
احکام فردی احکام نه فردی. تفاوتی نمیکنه.
یعنی این رو کرده هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه در مدلی که این.
ببینید بعضی احکام فردی توی وقتی نظام اجتماعی برپا میشه، خب ویژه فرض برپایی نظام اسلامی است. بعضی احکام هست مال فرض عدم برپایی نظام اسلامی. یعنی احکام فردی خودش دو جوره، مثلا یه وقت هست تقیه باید بکنه شخصی، وقت هست نباید تقیه بکنه. تقیه کردن و نکردن نه متناسب با اینکه نظام اسلامی برپا شده یا نشده متفاوته. اینا هر کدوم باید ببینیم تو چه فضایی. یعنی احکام فردی رو نمیتونیم یک کاسه بگیم که اگه نظام اجتماعی برپا شد با نشد یکسان. آقای شهاب ساد کیه؟ آقای صدری نوشتن احساس میکنم مکلف کلان عملا چیزی جز عنوان ثانوی برای تک تک مکلفین فردی نیست. ببینید عنوان ثانوی تعبیر درستی نیست. اگر ما جامعه رو اصیل دونستیم مثل افراد، نه عنوان ثانوی نیست، عنوان اولیه. چرا میگه عنوان ثانوی؟ عنوان اولی یعنی در این حالت، مثلا مثال عرض میکنم، شما نماز قصر و نماز اتمام رو هیچ کدوم نمیگید عنوان ثانوی، میگی نماز قصر مال مسافره، نماز تمام مال حاضره. نمیگی یکی عنوان ثانوی که عنوان اوله، میگی در این حالت اینجوریه در اون حالت اونجوریه، حالات متفاوت. اتفاق لفظی و زبانی است؟ نه اتفاق لفظی و زبانی نیست، در نفس الامر اتفاق میفته. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین تا اینجا این توضیح هست کردیم که ما در فقه نظام اجتماعی به دنبال احکامی هستیم. بله به دنبال احکامی که این احکام مکتب اسلام رو در یک حوزه خاص برای ما تبیین میکنه و در نتیجه در شکلگیری الگوی تمدنی اثرگذاره. الگوی تمدنی نظام به معنای سوم، در شکلگیری اون الگوی تمدنی اثر گذار. به عبارت اخرى ببینید نظام دو تا معنا حداقل داره، حالا اون منظومه سازی اگه بذاریم کنار، نظام دو تا معنا داره، یکی به معنای مکتب، دیگری به معنای الگوست. عرض کردیم مکتب اکتشافیه، الگو ایجادیه. اونی که امر حقیقی است و اون مستشکل بهش اشاره میکرد اون الگوست.
الگو
هم حالا زومراتبه، الگو گاهی اون طرحه، گاهی اون طرح تبدیل به یک، مثلا مجلس شورای اسلامی الگوی مردم سالاری دینی در نظام اسلامی. خب ما منظورمون از الگو اون مدل پیاده شده است، اون امر عینیه. اون چه که امر حقیقی است و عینی است و واقعی است همین الگوه، نه مکتب. مکتب مجموعی از بایدها و نبایدهاست، امر اعتباریه. نزاع اضافه فقه نظام به معنای مکتب هیچ محصولی نداره. فقه نظام یعنی استنباط مکتب. اصلا فقه نظام رو شما اگر بخواید ترجمه کنی میگی استنباط مکتب. آقا مکتب حکمه؟ بله مکتب مشتمل بر احکام وضعی، احکام تکلیفی و نظریه، که نظریه عرض کردم ترکیبی از احکام وضعی و تکلیفی، یعنی علم به احکام کلان، استنباط احکام کلان. اگر هم نظام به معنی الگو باشه، فقه نظام یعنی فقهی که در کیفیت الگو اثر گذاره. می شود گفت که الگو متأثر از فقاهته. بالاخره فقه شما، این فقه کلان شما بر روی الگوی اجرایی شما اثر میذاره. این که شما به مردم چقدر نقش بدید، تصمیم سازن، تصمیم گیرن، تصمیم گیر مستقلن، تصمیم گیر با واسطن. اگر تصمیم گیر مستقلن دیگه شورای نگهبان معنا نداره. اگه تصمیم گیره توی چارچوب خاصیان یه شورای نگهبان نیازه. پس این ساختار و این الگویی که ما الان با شما واجه هستیم، این متأثر از مکتب ماست و متأثر از فقه کلان ماست. لذا الگو متأثر از فقاهته. پس می شود فقه رو به نظام به معنی الگو هم اضافه کرد. به این معنا فقه نظام یعنی استنباط احکامی که در شکلگیری الگوی اجتماعی اثرگذار است. فقه نظام یعنی، پس فقه نظام به معنای مکتب یعنی استنباط مکتب، فقه نظام به معنای نظام اجتماعی و الگوی اجتماعی یعنی استنباط حکمی که در شکلگیری مکتب اثرگذاره. حالا من بعد از این توضیحات میخوام خود بحث ادبیشم بگم. اگر نظام به معنی الگو باشه، فقه نظام اضافهش اضافه به تقدیر لامه به اعتقاد من، یعنی فقه للنظام. فقه للنظام یعنی تفقه میکنیم، استنباط میکنیم برای نظام، برای در واقع شکل دادن نظام، برای اصلاح نظام، تکمیل نظام. اگه نظام معنی الگوی عینی خارجی باشه، فقه نظام میشه فقه للنظام. اگر نظام به معنی مکتب باشه، فقه نظام یعنی فقه فن نظام، یعنی فقه یعنی علم به احکام دیگه، علم به احکام نظام، یعنی اون احکامی که مکتب با اون احکام شکل میگیره، علم به مکتب یعنی تفقه در مکتب اسلام، تفقه در مکتب. مثل فقه الصلاة میشه. فقه الصلاة یعنی چی؟ یعنی التفقه فی احکام الصلاة. فقه نظام یعنی چی؟ یعنی التفقه فی احکام این مکتب، یعنی احکامی که این احکام در لایه مکتب بیسته. پس فقه النظام یک تعریف کاملا معقول، منطقی و از کم قابل قبول هست و این اشکالی که عرض کردم از اساس اشکال درستی نیست. خب حالا لابلای این اشکاله، البته ما میخواستیم قدری این ترکیب واضح بشه و بفهمیم وقتی میگیم فقه نظام یعنی میخوایم چیکار کنیم، یعنی میخوایم استخراج کنیم مکتب اسلام در یک بخشی از بخشهای
تشکلهای جدی این مطلب کسی هست.
بله، ما این گفتگوهایی که داشتیم این اشکال رو آقای الهی خراسانی که در مشهد هستن، ایشون آقا مشتاور، ایشون این اشکال رو مطرح میکردن و خیلی محکم پای این اشکال بودن. رضا بزنم رسته خوب اینو بحث کنیم و مطرح کنیم. خب حالا بعد از این وارد تعریف اصول فقه نظام میشه. ما قبل از اینکه اصول فقه نظام رو مطرح کنیم، خود اصول فقه رو یه مروری بر تعریفش داشته باشیم بد نیست. اصول فقه رو دو تعریف حالا رایج در اصول فقه حداقل هست، که تعریف مشهوری که هم تعریف شهید صدر، چون ماها دوستانمون بیشتر با شهید صدر مأنوسن، من تعریف شهید صدر رو به عنوان تعریف دوم عرض میکنم. اصول فقه رو میگه علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی. این تعریف معروف در کتاب مثلا اصول مظفر هم همین آورده. علم اصول الفقه هو علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی. میگه در علم اصول فقه ما از قواعدی بحث میکنیم که نتیجه این قواعد در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود. یعنی وقتی این قاعده اثبات شد و این قاعده وقتی در مباحث ما به نتیجه رسید، این قاعده میاد تو طریق استنباط نقش ایفا میکنه. حالا مثالی رو که مثلا خود هارون مظفر داره اینه، میگه نماز در شریعت واجب است. خب کی گفته واجبه؟ میگیم آیه قرآن گفته که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا مثلا اقیم الصلاة. خب دلالت اقیم الصلاة متوقف بر اینه که آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد، و همچنین آیا اساسا قرآن حجت است یا حجت نیست، میشود به قرآن استدلال کرد یا نمیشود، و حرفایی هست بعضی میگن به قرآن نمیشه استناد، قرآن کلیات رو گفت. خب اینجا این بحث که آقا قرآن حجت است و ظاهر صیغه امر ظهور در صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این یک، و ظهور حجت است. سه تا نکته شد، این که قرآن حجت است یک، این که صیغه امر ظهور در وجوب دارد دو، این که ظهور حجت است سه. این سه تا قاعده است تو اصول، از اینا بحث میشه که نتیجهش میشود حجیت ظواهر، حجیت قرآن، ظهور هم در وجوب. این نتایج، اینا قواعد خوده، این قاعده است. امر ظهور در وجوب دارد، این قاعده است. قرآن حجت است، این قاعده است. این قاعده کجا کارایی داره؟ این قاعده در طریق استنباط کارایی داره. یعنی وقتی میخوای حکم رو استنباط بکنی از همین قواعد بهره میبری. این تعریفی است که مرحوم مظفر آورده. مرحوم شهید صدر اینطور تعریف میکنه علم اصول رو، علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط. حالا تعبیر اینه، العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. مرحوم شهید صدر اونجا ملاحظه فرمود تو حلقات مثالی میزنن، میگن مثلا برای فلان حکم شرعی ما به فلان روایت استناد میکنیم، برای حکم دیگر به این روایت دیگه استناد میکنیم، برای حکم سوم به این روایت سوم استناد میکنیم. اگه ما بگن دلیلت بر این حکم چیه، میگیم مثلا موثقه زراره است. دلیل بر اون حکم چیه، میگیم مثلا صحیحه محمد بن مسلمه. دلیل در حکم سوم چه، یه روایت دیگر رو مثال میزنیم. هر کدوم یه دلیل مستقل داره، ولی این ادله یک جهات مشترکی دارن همشون، مثل اینکه اینها خبر ثقه هستن. خبر ثقه حجیت داره، میشه با خبر ثقه حکم شرعی رو اثبات کرد. این یک عنصر مشترک است بین ادله مختلف. به تعبیر دیگر ادله شرعیه یک جهات اختصاصی دارن، یک جهات اشتراکی دارن. اون جهات اشتراکی که در مجموعه ادله مورد توجه قرار میگیرد، اینها نامش عناصر مشترکه در عملیات استنباط هست. علم اصول علم به این عناصر مشترک است، مثل همون حجیت ظواهر، مثل حجیت خبر ثقه و ماننده این. خب حالا ما در اصول فقه نظام دنبال چی هستیم؟ آیا یک اصول فقه جدید میخوایم پایه‌گذاری کنیم؟ یعنی ما در فقه نظام به تعبیر شهید صدر عناصر مشترکمون با عناصر مشترکه فقه فردی متفاوته، یا نه هموناست ولی مثلا ممکنه یک تفاوتهایی در بخشهایی ما مشاهده کنیم؟ در اینجا باید عرض بکنیم که به نظر ما میرسه که اغلب آنچه که در علم اصول رائج به عنوان اصول فقه فردی گفته شده، در فقه نظام هم کارایی داره و در فقه نظام هم اینها مورد توجه قرار میگیره، مثل همین حجیت ظواهر، مثل حجیت قرآن و مانند آن. ولیکن در فقه نظام یک سلسله مسائل جدید مطرح میشه و یک سلسله سوالات جدید که نیازمند پاسخ دقیق و پاسخ از کنم که با نگرش خاص به همون ادله هست و باید یک بار دیگه اون مباحث اصولی رو با توجه به این نیازهای جدید مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال ما در فقه کلان که بخوایم مثلا نسبت به تکالیف امتها نکاتی رو به دست بیاریم یا درباره حکم مکلف کلان بحث کنیم، بعضی وقتا ناچاریم به سراغ سیره اقوام گذشته و انبیاء گذشته که در قرآن آمده بریم. اونجا این بحث مطرح می شود که استنباط حکم کلان از داستان انبیاء گذشته به چه شکل؟ آیا قرآن می تواند برای استنباط حکم کلان در قصص الانبیاء کارایی داشته باشه؟ اگر می تواند به چه صورت؟ به عنوان مثال امیرالمؤمنین علیه السلام یه جمله‌ای داره، میگن الا ان لكل قوم سامریون. این خودش میتونه دلیل باشه برای این که ما میتوانیم داستان‌های قرآنی رو شبیه سازی بکنیم و بر اساس این شبیه سازی اون حرکت کلان یک جامعه رو نسبت بهش قضاوتی داشته باشیم یا حکمی رو براش تبیین بکنیم یا پیش بینی بکنیم و نظریه‌ای در خصوص ارائه بکنیم. خب این نیازمند بحث جدید هست که این توی اصول فقه فردی مطرح نشده. حالا چرا مطرح نشده؟ چون مسائل فردی و حد وفور در روایات ما بهش پرداخته شده و شاید با همین روایات به انضمام آیات الاحکام مسئله فقه خرد قابل حل و نیازی به پرداختن به سایر آیات قرآن توش نبوده. این که میبینید فقهای ما در فقه خرد بیشتر به همین آیات الاحکام میپردازن و به سایر آیات نمیپردازن، چون مسائل فردی با همین آیات الاحکام قابل استیاد است و قابل استفاده است. ولی ما تو مسائل کلان گاهی نیازمند مراجعه به آیات دیگری از قرآن هستیم که اینها سیر کلی حکومت ها و جریان ها رو تبیین کرده و وظایفی رو بیان کرده و مانند. یا مثال دیگر در باب حجیت ظواهر ممکنه ما یک تأملی داشته باشیم که اینکه در نظریات نظام ساز هم آیا می شود به یک ظاهر یک خبر واحدی اکتفا کرد، یا اینکه در اونجا باید به یقین رسید و به اطمینان رسید. اگر ما میخوایم نظام سازی بکنیم، در نظام سازی ما میتوانیم به ظواهر ادله اکتفا کنیم یا نه؟ این نیاز به یک بحث خاصی داره که در جای خودش باید بهش پرداخت. لقائل ان یقول که ما در نظام سازی صرفاً به دنبال تنجیز و تعذیر نیستیم، دنبال اثر بخشی هستیم. مثلا اگر یه نسخه اقتصاد میخواییم بدیم، میخواییم یه مشکل اقتصادی کشور رو حل کنیم با این نسخه اقتصاد، صرفا نمیخواییم در پیشگاه خدا معذور باشیم و لذا ممکنه به ظواهر نتونیم اکتفا بکنیم، چون حجیت ظاهر معناش اینه که اگه به این عمل کردی در پیشگاه خدا معذوریم. اما آیا نتیجه هم میگیری یا نه؟ ممکنه نگیری، ممکنه در این بازه نتیجه نگیری چون اشتباه کرده باشی، به ظنی اکتفا کردی. من یه مثال خیلی ساده عرض کنم. تو بحث روایات پزشکی این بحث رو مفصل مطرح کردیم، آیا روایات پزشکی حجت یا حجت نیست؟ اونجا این بحث رو مفصل مطرح کردیم. حجیت یعنی چی؟ اگر حجیت به معنی تنجیز و تعذیر، خب بالا خبر ثقه حجت دیگه. یعنی اگر شما به این روایت پزشکی عمل کردی، عذر داری در پیشگاه خدا. اما آیا دل دردت خوب میشه یا نه؟ ممکنه خوب بشه، ممکنه خوب نشه. شما بالاخره به این روایته که عمل میکنی، حالا من سوال میکنم، این روایت پزشکی میخوای عمل میکنی برای چی؟ میخوای عمل کنی؟ میخوای در پیشگاه خدا عذر داشته باشی؟ بله، چون این خبر ثقه هست عضو داریم در پیشگاه خدا. مثلا فرض کن دلدرد داریم، یه روایتی پیدا کرد از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود به کسی که دلدرد داشت، فرمود گوشت رو کباب کن و بخور، دلدردت خوب میشه. حالا اگر فرض کنیم ظاهر این روایت این است که این یه قاعده کلیه، ممکنه کسی بگه اصلا ظاهرش هم این نیست که این قاعده کلیه، فرض کن ظاهرش اینه. مثلا فرض کن امام صادق اصلا اینجوری فرمود که کل من ابتلی به وجع البطن بطن فعلیه ان یاکل الکباب، مثلا چه میدونم برای خالص یه همچین روایتی فرض کن بود.
اگر
فینال
خشوت حداقل خوشمزه
است. حالا ما بگیم آقا چون روایت داریم، بگیم چون روایت صحیح و سند داریم، بنابراین هر کس که دل درد داره کباب بخوره. یه وقت هست شما دنبال تنجیز و تعذیری، بگیم بله اگر این جمله رو بگی در پیشگاه خدا معذور، اگه همه هم کباب بخورن در پیشگاه خدا معذورن فردای قیامت، که چرا؟ که امام صادق فرمود، امام صادق فرمود، یعنی حجت داشتیم بر کلام امام صادق. اما یه وقت هست واقعا دنبال خوب شدن دل دردی، اینجا دیگه نمیتونی صرفا به این روایت اکتفا بکنی، چون در این ظهور احتمالات متعددی هست، لعل این شرایط خاص بوده، محیط خاص بوده، نمیدونم اون گوشتش گوشت خاصی بوده، اون بیماری بیماری خاصی بوده. چون این احتمالات هست باید به اطمینان برسی که آیا هر کسی گوش بخوره دلش خوب میشه یا نه، چون شما دنبال خوب شدن دلی، دنبال صرفا ثواب و امن از عقاب نیستی. اینجاست که شما ممکنه بگید خب دیگه حجیت ظواهر معنا نداره، چون حجیت که به معنی ترتیب اثر واقعی نیست، حجیت به معنی تنجید و تعذیره. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم روایت پزشکی از اعتبار میفته، نه که از اعتبار میفته، اتفاقا با این نگاه شما روایات ضعیف پزشکی رو هم میتونی مورد توجه قرار بدی.
نگاه دیگه قیاس بد نیست،
بد نیست آره، به شرط آنکه تجربه بشه. یعنی شما کلام نقل شده از امام صادق با یک سند ضعیف را نمیتونی بندازی کنار، اینو میتونی مورد مطالعه قرار بدی، بگی مطلبی نقل شده از امام صادق 1500 سال قبل، 1300 سال قبل، من برم اینو ارزیابی علمی هم بکنم، چه بسا هم یه رهیافتی بشه برای ارزیابی علمی خوب، و تو با این به یک نتیجه قابل قبولی دست پیدا بکنی. ولذا از یه جهت ممکنه بگیم پس دیگه این خبر ثقه باشه ارزشی نداره، آره برای خوب شدن دل شما ارزشی نداره، ولی از جهت دیگر اتفاقا دست شما باز میشه، خبر ضعیف هم باشه بهش توجه کن، چون این خبر میتونه مورد مطالعه به عنوان یک عرض کنم سرنخ خوب تو این شاخه علمی قرار بگیره. حالا اینو خواستم مثال عرض بکنم توی روایات فقهی مربوط به باب پزشکی و امثال.
دل دردت هم خوب نشه بالاخره کباب خوردی که
بله، یا خیلی همون کباب باعث نقرس بگیری مبتلا به درد دیگه.
استاد یه ادعای جون چه مطرح کردی توی احکام فقه فردی جایی که تعذیر رو در واقع تنجیز مطرحه، نیاز به مثلا به نه فقه فردی مشکلی نیست، نیاز به اصلا به فحص و هم نداره، ولی جایی که شما به مال اثر بخشی و اثر گذاری اجتماعی هستید در واقع شما باید به سمت مکتب سازی، یعنی شما نمیتونید به صورت تک گزاره‌ای بری سراغ احکام روایت.
بله درسته، اگه اثر بخشی بخوای ایجاد بشه باید یه انسجام و نظمی بین اون مطالبی که اجرا میکنه. مثال دیگه عرض بکنم، ببینید حتی تو اصول عملیه، در اصول عملیه ممکنه کسی بگه اصلا اصول عملیه مگه تو فقه نظام کارایی داره؟ بله کارایی داره، اصول عملیه مال شک دیگه، شما رو شک کردی بالاخره تکلیف چیه؟ یا باید در فرض شک احتیاط کنی یا باید بی خیالش بشی؟ اگه میگی بی خیال شو یعنی برا، اگه میگی احتیاط کن خب اینو احتیاط دیگه. این که کسی بگه مگه تو فقه نظام ما شک میکنی؟ خب بله شک میکنی، نمیدونم تکلیفمون چیه تو این مسئله خاص، خدا ما چی میخواد در منتها در سطح کلام. خب اینجا بعضی وقتها هست که حالا بعدن عرض میکنم که تکلیف کلام گاهی متوجه امامه، اگر امام توی تکلیفی شک کرد آیا میتونه براءت جاری کنه یا نه؟ اینجا مجرای احتیاط، اینجا بحث خیلی لطیف آقای عراقی دارن که الان باید میرسیم بهش. میگن براءت مال فقه خورده، مال فقه کلان نیست. امام اگر توی تکلیفی شک کرد که آیا من وظیفه دارم این کار رو بکنم یا نه، اینجا باید احتیاط کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه براءت امتنانیه، یعنی در براءت گفته شده از باب امتنان برای امتنان بر امت براءت جلب شد. اگر یه جایی یه تکلیفی رو امام اگه انجام نده این به ضرر امته. اینجا نمیتونه امام براءت جاری بکنه، میگه شک دارم این کار واجبه یا نه، انجامش نمیده، در حالی که انجام ندادن او چه بسا حالا اگر
احتمالش هم کافیه.
اگر بله احتمال چی؟
احتمال اینکه به امت ضرر
میده. حالا فرق حالاتی داره، یه جایی قطعا ضرر میرسونه به امت، یعنی کوتاهی او قطعا به امت ضرر میرسونه، اینجا که قطعا معنا نداره براءت جاری بشه، چون براءت مال جایی است که امتنان باشه. این الان براءت در حق یه نفر خلاف امتنانه نسبت به دیگرانه، اینجا جاری نمیشه، اینجا باید احتیاط کنه امام. اگر حالا احتمال میداد ضرر به دیگران موجه بشه چی؟ اون حالا باید جداگانه بحث بکنیم که اونم باز خلاف امتنان جریان براءت برای امام، چون ممکنه ضرر معتنا به این متوجه به عموم افراد جامعه بشه. بله دیگه عرض کردم، به مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنم این داستان سیسمونی گیت که حالا هنوزم آثارش هست، مثلا یک حاکمی بگه خب من شک دارم الان من برم از ترکیه مثلا چیز بخرم یا نه، خب براءت جاری میکنه، در حالی که چه بسا این کار ایشون یک آثار زیانباری در اعتقاد و باور و امت ایجاد میکنه. اینجا دیگه جای براءت، اینجا باید احتیاط کنه، اینجا جای براءت نیست. ولی تو همون ایام یعنی بعضی ها میگن آقا من یک کار حرامی کرده، میگم یک کار حرامی کرده، یه خود طرف فقه هم بلد بشه میگه تایش نیست شک میکنم براءت جاری میکنم، یا کلوش این لکه حلال رفع مالای علم، یا رفته ترکیه چیزی خریده دیگه رفع مالای علم، استناد فقهی هم ممکنه برات بیاد. خب این همون فقه فردیه دیگه، مشکل همینه که نگاه فقه نظام نیست که این در جایگاه حاکم نشسته و جریان براءت نسبت به این شخص با عرض کنم مفاسد دیگری نسبت به دیگران همراه.
جرانت اطلاعاتی از همین قبیله طرف میگه خب مشکل شرعی داره که من چون یه مثلا اطلاع دارم که به خاطر اینکه میدونم روند مثلا فرضاً مذاکرات به چه سمتی میره احتمالاً تو ماه آینده قیمت دلار جهش خواهد کرد، بعد اینو بیام به فک فامیلم بگم اینا دارن دلار بخرم، یا خب براءت جاری میکنم، دلیل شرعی که نداریم که
بله
مشکلش نشه بله مثلا همش احکام فردیه برای این حالا شروع فردی
درسته، اینا ممکنه بگیم آقای شهابم نوشته، ممکنه آقای شهاب صدر، ممکنه اینا حکم فردی امامه. حالا خواستیم مثال بزنیم تو احکام نظام هم این مواردی براش پیدا میشه،
اصلا اصول عملی در احکام کلیه مثلا نظام قابل فرض هست؟
بله شک میکنیم الان وظیفه امت اینه که این جنگ رو انجام بده یا نه، شک میکنیم خب براءت، تا وقتی یقین نکردیم تکلیف اجتماعی ثابت نمیشه.
خیلی منطقیش اینه که طرف بره پژوهش کنه، مطالعه
پژوهش کردیم، نه اصلا براءت بعد الفحصه، همین کارو کردیم به نتیجه نرسیدیم، اون احتمالشو میدادیم. حالا اینجا قرعه بزنیم، استخاره کنیم، استصحاب مثلا، استصحاب کی گفته تکلیف فقه کلان جاری نیست؟ یه تکلیفی داشتیم نمیدونیم هنوز این به قوت خودش باقیه، با کماکان البته فحصو باید کرد، اینجا مسلمه باید فحص کرد، فحص کردیم به نتیجه نرسیم که شرایط عوض شده نه، خب باید باز ادامه بده بس این باشه.
استصحاب این بخش عقلانیه هله، ولی اون بخشش شرعیه نه، یه استصحابی داشتیم که استصحاب عقلانی بود، یعنی اگر لولا شرع عقلا همین استصحابو میکردن، بله مثلا چه میدونم ما داریم با صدام میجنگیم الان سال هفتمه نگاه میکنیم میبینیم که همچنان همون شرایط، خب عقلا ادامه میدن جنگو، بعد هستش که نه ما مثلا الان شک داریم آقا واقعا به صلاح کشور هست یا نیست، میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم حضرت فرمودن که لا تنقض الیقین به شک، شک داری بجنگ، آقا این مسخره است، خب این میره کنار میگه بیا مصلحت سنجی کن،
درست
قیاس کن، اتفاقا همون قیاسی که اونجا حجت است، قیاس کن ببین که اینجا چی به مصلحت بیاد مثلا جنگ.
این درست اینجا آه. چون از مواردی است که تزاحم بین استصحاب با از اون طرف حرمت خون و مال مسلمان، یعنی شما با یه استصحاب میخوای یه عده زیادی
فقه فردی هم بود، ما این کارو نمی‌کنیم،
فقه فردی هم بود کارو نمی‌کنیم، مثالی که شما می‌زنید درسته،
دایره برای فقه نظام نیست،
نه بخوام بگم فقه فردی هم بود همینطور بود، فقه فردیش هم بود همین.
ما میگم
فرق بین فقه نظام فقه
داشت کردم میگم لذا همینه، میگم که ما فقط مسائل نو نیست، گاهی وقتا میزان پرداختمون و نوع پرداختمون به این مسئله متفاوت است. شما بحث حجیت رو مثال زدید، حجیت ظهور رو، گاهی وقتا ما مثلا یه چیزی رو توی فقه فردی از کنارش راحت میگذاریم، مثلا فرض کنید مباحثی که تو نیمه دوم الفار اومده، شیوه هایی که از روایات ما فراتر بریم و فراروی کنیم، فهم‌های عمیق‌تری داشته باشیم، خب اینا تو فقه فردی شاید اونقدر مطرح نباشه، حالا به جز تو مسائل مستحدثه که اخیراً یه مقدار تشدید شده، اما تو فقه نظام اینا رو باید خیلی توپل و پروپیمون بپردازیم. برعکس یه سری چیزایی رو خیلی نمیخواد اونچنان بهش پر و بال بدیم، مثل همین استصحاب. اینا مثلا استصحاب شرعی رو ما بیایم جلسه ها بحث کنیم در مورد لاتنگذاری یقینا به شک، به نظر میرسه که این خیلی کارآمد نباشه. لذا گاهی وقتا مسائل جدید نمیشه، یعنی شاید یه کسی بیاد اشکال کنه بگه آقا عمده مسائل که نه، ولی به اتفاق مسائل مشترکه، اما در پاسخ بهش میگیم که نوع پرداخت و چینشاش خیلی متفاوته. بخوام مثال بزنم، دانشجویی که میره دانشگاه، حالا ما سابقه دانشجویی نداریم، در این حد هست که فرض کنید دو تا رشته فنی به ویژه رشته هایی که نسبتاً به هم نزدیکن، مثل دو شاخه فقه در نظر بگیریم، خیلی وقتا حتی رشته هایی که خیلی به هم نزدیک نیستن واحدهای مشترکی رو، عناوین مشترکی رو باید بخونن، ولی یکی یه بخش رو خیلی پروپیمون میخونه، اون بخش رو لاغرتر میخونه. مثلا دانشجوی حتی پزشکیش هم معارف میخونه، دانشجوی مثلا علوم اسلامی هم معارف میخونه، ولی اون چقدر باید معارف بخونه، اون چقدر باید معارف بخونه. استاد اصولا از بین
من فرمایششون کامل میشه، فرمایششون درسته. ببینید ما در مباحث اصول هم، اصول فقه نظام، بعضی مسائل باید بیشتر بهش بپردازیم، بعضی اون روشن از عبور میکنیم، این کاملا حرف درستی است. متعال اینکه حالا کدوما روشنه کدوما روشنه، به مرور بعد بریم جلو و ببینیم به چه صورت. حالا این فهرستی رو که ما برای مباحث اصول فقه نظام تنظیم کردیم،
تکمیل سوال آلفرشی،
بله،
آیا اصلا در مسائل فقه نظام مسئله‌ای هست که با مسئله مرتبط خوش تضاد پیدا نکنه که بخوام اصل اصول عملی جاری بکنم؟ مثلا چنین تصوری میشه که ما هر چه نگاه کنیم مسئله کلان یا جان مردم یا نمیدونم ناموس مردم یا نمیدونم پول مردم، یعنی یه جایی مسئله، چون بس کلان داده میشه، اصلا به نظر من هیچ مسئله‌ای نباشه که بخواد اصل عملی اینجوری جاری بشه.
حالا برسیم ببینیم.
اصل عملی احتیاط میبره،
خب اصلا مالی احتیاط اینجا داره، نه نه اینکه هیچ کار نکن، نه این جانب مساله رو در نظر، نه این جانب مساله و حفظ مساله و مفاسد رو در نظر میگیره، خب اینجا احتیاط داری میکنی شما، این شما بخواید بگی اصل عملی واحد در فقه نظام احتیاط،
اصالت الاشتغال،
اصالت الاشتغال نمیشه بگیم، بالاخره شک
همیشه یک آهدوی داره، یه احتیاطی بحث نشینه، شما داری یک مساله ای رو حراس داری که اینا مثلا تثبیت بشه برای حفظ مسائل احتیاط میکنه، اما یه جانب دیگه در هر احتیاطی وجود داره و اون هم مثلا اصل این که فرد داره از یک نوع محدوده آزادی و ترخیص هم بیرون میاد و این اثراتی داره تو فقه فردی، شما میگه اشکال نداره، اما تو وقت شما میبریم اتفاقا میشه که نظام آن توی یه بخش متناوبه میشه و بعد اینجا نمیتونی بگم اصالت الاحتیاط، اصالت الاحتیاطیه که اون طور، یعنی باز شما در هر صورت یا اصالت الاحتیاط باید انتخاب بکنی یا مثلا نفی فرض کنید تحقیق های افراد.
من در مورد باز هم از فقه نظام رو بخوام بگم، حالا اینو شما خوام ارزیابی
کنید،
میخواید ما بحث رو جمع بکنیم بعد خدمت شما باشیم دیگه. ما الان بحث فهرست مباحث داریم که این انشالله حالا جلسه بعد میخواستیم فهرستم بگیم، ولی جلسه بعد انشالله تو اون گروه منی فهرست ابتدایی گذاشتم، همون نگاهی بکنید اگر شما نقطه نظری دارید تک میکنید، البته ذیل اینا خیلی بحثا میگنجه ها، مثلا تو بحث حجیت قرآن کلی حرف داریم، تو حجیت سنت در فقه نظام خیلی بحث داریم که ما مثلا روایاتمون اینا قضیه خارجی است، قضیه حقیقی است، خود قرآن هم این بحثو داریم. بعد سیره عقلا رو چقدر باید بهش توجه کنیم در فقه نظام اجتماعی. امروز یکی از مباحثی که ما باش مواجه هستیم این که خیلی جریانات رو عقلایی آقایون میخوان تجزیه تحلیل میکنن، یه بحثی که هم گروه مرکز تخصصی هم بود که آقا هر چه که آقایون دارن تحلیل میکنن همش بحث عقلاییه، خب بالاخره یک فکتی از شریعت هم اینجا بدیم بد نیست، حالا یه آیه یه روایتی که بحث اینجا در گرفت که بالاخره ما چقدر به قرآن و روایت تو این جریانات میخوایم توجه بکنیم. اینا خب باید واقعا جاش روشن بشه، اذل تبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، بالاخره شوخیه یا یه واقعیتیه؟ اگر یه واقعیتیه، این واقعیته چجوری خودشو باید نشون بده توی راهبری اجتماعی ما؟ ما که همش داریم تحلیل عقلایی میبینیم، همون چیزایی که بقیه دارن میگن، همون تحلیل جامعه شناختی و
اینی که ما بخوایم پسش برمیم شوخی تلخیه.
خب حالا به همین مقدار اکتفا بکنیم تا انشاءالله جلسه بعد شنبه آینده. و صلی الله علیه و آله. آقای شهاب نوشته چه بس و اصلا فقه الفرد نداریم، ولی فقه کل فقه و فقه و نظام. این هم حالا یه حرفی است.
هل اسلام و
هل اسلام و هل
اسلام و هل اگه تو ادامه روش تحفظ داشته باشیم، اینکه شما تا الان اجتماع رو به عنوان یه اصالت بهش دارید توجه میدید، میگه همون جو که برای فرد میریم تفکر میکنیم، برای اجتماع جامعه اون حقیقت کلان هم میخواییم تفکر کنیم، اما هی لفظ نظام عرض کردم سیستم، اینایی که میگید خیلی فرق میکنه با اجتماع، یعنی این که خود این اجتماع آیا سیستم دارد، این اجتماع باید نظام داشته باشه، اونم وقتی ما میگیم نظام و سیستم، ذهن میره به سمت این چیزهایی که الان افرازهایی که غربی ها کردن، یه ساختاری مثلا اقتصاد از نظری و مکتب شروع میشه تا بانک، اینجا رو یه دفعه پل میزنیم، این پل رو لطفاً آره این پل رو قبل زدن اثبات کنید، یعنی شما تا اینجا فقط همین میفهمید که آقا همونجوری که آقای محمود خانی حقیقتیه، جامعه ایران هم حقیقتیه، من میخوام به جامعه و کلانش نگاه بکنم، یه سری احکام میاد تا اینجا قبول، حالا اینکه این جامعه رو شما باید بیان بگیرید خب نه یه فقه نظام شهری داریم، ما فقه نظام که اثبات کردیم، یه فقه نظام شهری داریم، اینو ما اثبات نکردیم، یه فقه نظام اقتصادی داریم، ما کجا این اثبات کردیم؟ ما گفتیم یه کلانی داریم اسم جامعه، برای اون یه احکامیه، برای اون یه روند استنباطیه، حالا اینکه افرازها رو بیان قبول کنیم، اونم افرازایی که از یک
نه درست اون نیاز به بحث جدا
برده، آره من فکر میکنم اینجا حالا اون چیزی که آقای عراقی هم دیدن یه ذره من این دوتا جای رفت و برگشتی تو کتابشون شده،
کتاب اصول فقه نظام که اصلا با اون حوزه ها پرداخته نشده،
نه آقا همون لفظ فقه نظام و بعد سیستم و اینا توش اومده،
بالاخره نظام که اصلا من مکتبه، یعنی ما بالاخره باید بریم به سمت استخراج مکتب، ما تو چه حوزه هایی که بعد در نهایت مکتب اسلام در حوزه‌های مختلف شناخته بشه، این حوزه‌ها رو چجوری ما تشخیص میدیم؟ این یه سوال جدی است که باید به این سوال پرداخت، باید به این
یه ساله آجا یه چیز قبل‌تر هم بود، حالا این دیگه فرصت نشده میذارم بحث کنم، خود این که باید بریم به سمت مکتب رم برش ادله‌ای نیورد، شما فقط تصویر دارید، گفتید نگاه کن انگار منطقش این است که اول احکام رو منظومه می‌کنیم، بعد مکتب می‌کنیم، بعد میایم ازش مدل می‌سازیم، این رو دارید اوغلایی میاد جلو، هیچ استدلالی برش نداریم،
این که باید به سمت مکتب بریم و شروع شش،
این که خود مکتب هم یه چیزیه که ازش ناگزیریم، بیشتر در قالب مثال و
مثلا به عنوان بحث
زیاد
حساب
کن،
عجله
نکن،
چون
یه
نکته‌ای
که هست
ببینید،
همه حرف آیه یعقوبیه
اصلا نواصل دقیق
کنه بیان ما رو، ما دو دسته احکام داریم، احکامی که مرتبط با حوزه‌های اجتماعی هست اگرچه فردی باشن، اصلا فرض می‌کنیم همش هم فردی، یه سری احکامی که مرتبط با حوزه اجتماعی نیستن، اون احکامی که مرتبط با حوزه اجتماعی هست همیشه نظاممند بودن، با فرضی که ایشون گفت، یعنی بحثو کردیم که آشد میاد و مکت رو نمی‌دونیم که پیش فرض گرفتیم که اینا بالاخره یه مسئله‌ای رو می‌خوان محقق بکنن که این مسئله هم وصله، یا این اینها ریشه گرفته از مصلحت واحده به هر حال، اینا یه نظامی داشتن، خب در دنیای غیر مدرن ما چون مسائل مستحدثمون کم بود و شرایط واحدی بود، عمده اینها رو داشتیم، احیانا یه مستحدثاتی هم سوال پیش می اومد با یه سری قواعد فقهی و استنباطی تکلیفمون رو روشن می‌کردیم، عمدتا با روایات تکلیف هر بود جایی هم در اینجوری اصول عملی، حالا دنیای مدرنی داریم که کله و مجمعی می‌بینیم که اون احکام اجتماعی کارآمدیشون رو تا حد زیادی تو این جامعه اگه بخوایم با همون چیزی که هست متعبدانه با همون روایات نبا فراداری میخوام بهش عمل بکنیم، یه چیزی فوت میشه که اون چیزی که فوت میشه همون قدرت خدا اصلا از تشریع این احکام بوده، لذا ناگزیر میشیم که بازآفرینی بکنیم فقهمون رو تو مسائل اجتماعی، این بازآفرینی هم دو مرحله داره، یه مرحله بعد زیر ساختشو بسازیم، حالا مثلا اگه با مدل شهید صدرشون شما بحث کردید، من دارم با اون ادبیات میگم، زیر بناشو بعد بسازیم، حالا اسمشو بذاریم مکتب،
بعد بیایم احکام فردی شو. یعنی این شیوه که آقا اینو فقها که مثلا شما میخواهید یک فقه چه میدونم پول بحث کنی مثل آیه شهیدی میای با همون شیوه سنتی ادامه میده. خب مثلا آیاتو میاریم روایتو میاریم در مورد پول بحث کنیم که پول داشته باشیم تو نظام. میاد میگه بابا چون دنیا عوض شده، مسائلش عوض شده، اقتضاها به صورت کلان تغییر کرده، شما تمام این بحثا رو باید لحظه توقف متوقف بکنید. اصلا غلطه که آقای شورای نگهبان شما مثلا میخواهی بیای فلان مثلا قانونی رو که مجلس در مورد بانک تصویب کرده بگی خب با فقه من رو تایید میکنم که موافق شریعت هست یا نه. حرفی که میزدیم از چند سال قبل که تو افکار هم رایج شد دفعه طلبا که آقا مثلا چرا همه چی رو فرد نگاه میکنه. لذا اینطوری میشه که آقا فقه نظام به این معنیه که ما ناگزیریم در حوزه‌های اجتماعی فقهمون رو بازآفرینی کنیم و این دو مرحله داره. یه مرحله زیرین داره تا بیایم احکام فردی رو از اون زیرین ها از این به بعد بر بگیریم. یعنی من دیگه مستندم برای مثلا فلان حکمی که یک حکم اجتماعی حالا اقتصادی روانشناختی تربیتی رو مختلف سیاسی سیاست خارجی که ما هستیم دیگه مستندم مثلا مستقیما ادله قبلی نیستن، مستندم اون زیرساخت استنباط شده است. اما اون زیرساخت استنباط شده خودش استوار است بر پایه بسیاری از آیات و روایات و فهم ها و انگار یه حلقه واسطه‌ای داره فقه نظام تعریف میکنه. یعنی به عبارت دیگه نه اینکه ما فقه نظام رو قدیم نداشتیم الان داریم، نه اینکه مثلا نظام چیز جدیدیه، نه، چون نظام تغییر کرده. قدیم خود اهل بیت این کارو برام انجام داده بودن، ما نیاز نداشتیم زیر ساختار رو بفهمیم، چون توصی لازم نداشه زیر ساختار رو بفهمیم. نه اینکه اون موقع نظام نبوده، اون موقع هم نظام اجتماعی بوده، اگرچه کمتر پیچیده بوده، خیلی کمتر پیچیده بوده، ولی بوده. لذاست که خب مثلا ما تو خیلی از مسائل اینجا گرفتار میشیم دیگه. یعنی چه میدونم الان بخوایم بگیم آقای فقیه بیا شما دیه رو تو دنیای مدرن و
من حالا ببخشید برای اینکه اذیتم نشید برداشتم از فرمایش شما یه چیزی که قبلا هم من رو گفتم جایی. ببینید ما تا قبل از اینکه با نظامات غربی مواجه بشیم اصلا نیازی به بحث فقه نظام نداشتیم. چرا؟ احکام فقهی فردی ما بر بستر اون نظام اسلامی خود به خود رویده بود و این خودش رو همجور تکمیل میکرد و جامعه اسلامی داشت به سمت تمدن دینی حرکت میکرد. از زمانی که غرب که او هم در عرض ما یک بستر مثلا مادی داره که نظام فکری و مکتب مادیه و یک مثلا بروندادی متناسب با مکتب خودش داره، از زمانی که این بروندادش با ما شروع کرد مواجهه کردن و قوانینش اومد تو کشور ما، باید و نباید ها اومد، ارزش ها اومد رفت، یه خلطی بین مجموعه داشته های ما با اون چه که غرب داره اتفاق افتاد. اینجاست که ما ناچاریم برای جدا کردن سره از ناسره و برای قضاوت درست در مورد این پدیده ها دوباره یک بازنگری تو اون مکتب داشته باشیم. اون مکتب رو که به قول شما بوده توجه بهش نبوده بهش توجه بکنیم، ببینیم این پدیده سنخیتی با مکتب ما داره.
من فکر کنم که این بحث که شما میگید که حالا بیشتر به چه اثباتی داره و جدلی، این حاشیه‌ایه. ما وقتی دنیامون مدرن شد و کاری به معنی بال مثبت و منفیش ندارم، اینی که بالاخره فناوری‌های خیلی تازه ایجاد شد، اینکه شهرها بزرگ شدن، اینکه نوع زندگی‌ها تغییر کرد، فارغ از بحث مثبت و منفی شد، ما الان با یه فرایند و فضای جدیدی مواجه هستیم که توی این فرایند و فضای جدید باید پلامون رو قاضی کنیم. من یه وقت هستش میخوام با غرب یکی به دو کنم، میگم که آقا تو مثلا داری میای از بحث آزادی ها دفاع میکنی، لذا اون بس که نادیدین تو مشکاتون انداختم که آقا ببین مثلا رسما انصاف نیوز دیدین اونو که انصاف نیوز طرف آقای دو می خب مثلا یه وقت هست من در مواجهه با غربی که همجنس گرایی رو داره باز میکنه و ترویج حتی میکنه، حالا چون پسر دایی بنده متولد کانادا و بزرگ شده آمریکا است، آخر دبیرستان و دیگه مثلا باش صحبت میکنم گفت اطلاعات خیلی خوبی از اونجا به من میده چون بطن اونجا بوده. مثلا گفت که فقط فرق دموکرات و جمهوری خواه اینه که جمهوری خواها اینجوری ان که مثلا آزادی شما میتونید با همجنس گرایی همراهی بکنی میتونی نکنی، دموکراتا اینجوری ان که تو اگه بخوای علی همجنس گرایی حتی حرفی بزنی دهنتو میبندن تو توییتر تو فلان، مثلا حق نداری آزاد، مثلا قضیه هولوکاست است اصلا نباید اون سمتی بری. خلاصه یعنی دارن ترویج میکنن، واقعا نمیخوام ادعای گزافی نیست، واقعا در روند ترویجشن فیلم هایی براش میسازن چیکار میکنن. حتی من یادم یه انیمیشنی بود برنده فکر کنم اسکار بهترین انیمیشن کوتاه جهان شد چند سال پیش، کارش مثلا اصلا موضوعش بحث همجنس گرایی در مثلا کودکان بود، برای کودکان هم داره کار میکنه. خب شما بخواست در مواجهه با اونی باید بیای به امثال اون آقای دکتر اوحدی که اونجا مثلا میگه من نوای آیت الله توسرکانی ام فلان و زهرمارا خوندم، بیای بهش جواب بدی. یه وقت هست نه واقعا میگه آقا من الان تو جامعه اجتماعی خودم هم دارم میبینم که یه دکتر روانشناسی میاد اصلا در غربم ببند، یه دکتر روانشناسی واقعا حالا متدین اومد میگه آقا ما مثلا 5% بالاخره قابل توجهی از مردم، اگه 80 میلیون باشیم مثلا بگید 1% میشه 800 هزار نفر، مثلا 1 میلیون نفر آدم، میگه آقا من اینجوری هم که این حرفی که ایشون میزد از بچگی گرایش جنسی این بوده مثلا تا حالا چه میدونم به قول اون تعبیرای ایشون خیلی عوض میخوام فانتزی های جنسی خواب های جنسی اینا همه با هم جنس خودم بوده، مرد یا زن با هم جنس خودم بوده و اصلا یه همچین گرایش متفاوتی ندارم. حالا شما رو با این مسئله مواجه کرده با منطقی که ایشون مطرح میکرده، این بخوام معمای خلقت خب خدا خودش اینجوری آفریده مثلا راه حل میخواد، حالا زمانم گذشت ولی فقط این نیست، تو اقتصادش همینه، تو این که شما سرمایه گذاری کلان داریم اون موقع مثلا اینجوری نبوده که دولت میلیارد دلاری
جز من نشه. من نگفتم که ما با اسکرام که مدل های کلان نباید همراهی کنیم، باید اینا رو بزنیم. من گفتم یه وقت هست که این حرکت به سمت جامعه کلان من پیشرفت تو بستر همون نظام اسلامی اتفاق میافتاد، یه خود به خود یک ساختار همگن با ارزش ها و با اون زیر ساخت اسلامی تولید می شود. این اتفاق نیفتاده. اتفاقی افتاده چیه؟ اینه که ما این طرفی جامعه اسلامی داریم با زیر ساخت ها و بر ساخت ها و این شاخ و برگی که داریم می بینیم، یه جامعه غربی هم داریم اونم با زیر ساخت خودش با شاخ و برگی خودش، اینا با هم قاطی شده. چون قاطی شده شما یه امینه یه کنسرت مثلا خیلی مثال ملموس عینی کنسرت یا خاص کنسرت و عنوان یه پدیده‌ای که تو جامعه اسلامی پیشنهاد شده و حالا برای پدیده ایست دیگه باشه نباشه با براعت حلش میکنی، یه خاص میگه کنسرت مال چه زیر ساختی از کجا در اومده، اون نظام در واقع اون مکتبی که کنسرت بروندادشه چه مکتبیه، آیا برونداد مکتب اسلام کنسرت میتونه باشه یا نه،
جای خود و جامعه اسلامی پیشرفت میکرد به این مرحله نمیرسه، نفت رو کشف میکرد، نه کنسرت
ادعا میکنه که اگه پیشرفت کرد به
کنسرت رو قبول دارم ولی نفت یهو میرسه که من رسیدم به یه چیزی به نام نفت، آها عجب چیزی داره استخراج میکنم، میلیارد میلیارد دلار دارم ازش درآمد کسب میکنم،
مشکل
حالا اینو بعد چه جوری ثروتشو توزیع بکنم، یا این مثال دیگه آقا مثال نقضش به نظرم نظام حقوقی،
خب
اگر حقوقی ما راجع زمان رضا شاه میگه آخوندان ننوشتن علمای اعلام، حالا من دارم درس های شب زنده دار که بودم حالا ایشون میگفتش که اون بنده خدایی که بالا سر کار بود چون یه لج گروهی بودن یه لجنه ظاهرا بودن، گفت آیت الله کیکی گفت البته خب ایشون نزدیکتر بود به حکومت ولی آدم ملایی بود، واقعا نظام حقوقی رو بر اساس سعی کردن تا جای ممکن مبادی اسلامی بنویسن تا الان، و الان ما نگاه میکنیم
نه بخشی از نظام حقوقی ما از غرب گرفت،
نه نه این که پایش مثلا کامندو باشه یعنی اتفاقا این چون دیدم با اسلام سازگارتره، ولی این که شیوه حقوقیمون قوانین حقوقیمون واقعا اسلامیه
هست بعضیش غربیه
چقدر شاخه؟ حالا اتفاقا ناکارآمدی تو اون اسلامی ها
شد حالا چرا؟
چون سوالی
به خود جمعه
داره بعد
همین رو بهتر ما تو قوانین حقوق خیلی مشکل نداریم، اتفاقا از جاهایی که ما تو خودمون تو بستر تمدن خودمون ساختیم قوانین حقوقی تو اینجا خیلی مشکل نداریم،
اتفاقا من به نظرم اشکالا الان خیلی وقت تو همین بحث هاست تو همین زمینه های که اسلام دست و پای ما رو اسلام فهم شده از احکام فردی
سلام استاد من.
سلام عادت ساده.
اختیار داری استاد.
یه باتری میتونه من پیدا کنه این ماکس ما باتریش تموم شده.
کوچیکه بزرگه.
بزرگه.
بزرگه ببینم. آدم میاد.
برای اثر اندازه
همینه. ببینمش. سلام استاد عزیز. سلام. خوش شما بخیر.
سلام. خوبه. چطور هستی بابا؟ خوبی؟
الحمدلله. خدا بش.
خاطر انجام کن.
ان شاء الله. ای خدا بخیر. از همین جا ما دیروز با این جعفری هم گفتیم اگر منت بذاری سرمون جمعه این هفته عرضه، جمعه هفته دیگه هم عروسی شیراز با خانواده تشریف
بیاریم. جمعه؟ جمعه شب یعنی؟
این هفته بکنم روزش بشه، هفته دیگه میشه شب هفته رو شبه بله
اون میشه شب جمعه؟
بله
شب جمعه شیراز. بله شما شیرازی هستی؟
آره دیگه هم
خب بعد چرا اونجا داری عروسی میگیری؟
چون هیچ کسی اینجا نداری.
آقای فروزان عروسی سلامتی شیرازه ولی؟
ای خدا تشبیه
داری مبارک میشه ایشالله سلامت
شیرنی نبود بیاری یعنی؟
بعد از جریان ولی قبلش که
از شما در خیلی من
ایشالله دعاشون کنید آقابت بخیر
ایشالله که هم برای شما هم برای شما های خیر و برکت خب ما بحثمون کنیم این هفته. حالا من میرم زنجان نیستم شیراز و الوات که بینیم منش میرم شیراز افتخارشون
هفته دیگه بلیت بگیریم تشریف میاد.